بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. در بحث ما همانطور که می دانید متن بحث عروه است، به جهت اینکه هم حواشی داره از فقها با توجه به اون حواشی و ریشه های اون حواشی بیشتر از مطلب آگاه میشیم، و دیگر اینکه شروحی بر عروه نوشته شده و شرح آیت العظمای خویی داره، مستمسک خودش یک شرحی است و امثال این. چون این چنینه، از این جهت ما متن بحث را، اون موضوع که مطرح میشه، این را از عروه انتخاب کردیم. در عروه بعد از اینکه در باب صلات اعداد فرائض و اعداد نوافل را ذکر کردن، بعد از اون وارد بشن به بحث ابواب مواقیت. در اون اعداد فرائض و نوافل بعدا مسئله ذکر میکنه که اولین مسئله اینه، یه فرمان به این که مسئله اول یجب الاتیان به نوافل رکعتین رکعتین، نمازهای مستحبی را دو رکعت دو رکعت ما میخوانیم، الا الوتر، غیر از نماز وتر که در نماز شب بعد از 8 رکعت نافله شب و 2 رکعت شب وتر 1 رکعته. یجب الاتیان به نوافل رکعتین رکعتین الا الوتر فانها رکعتون، اون 1 رکعت وتر. این یه مسئله است که توضیح باید بدیم با ذکر دلیلش. دوم، و یستحب فی جمیع القنوت، در جمیع نوافل نمازهای مستحبی را میگیم، واجبی که روشنه، قنوت حتی شب و در اقوا پر رکعت ثانیه. خب بله، در وتر من 1 رکعت قبل از رکوع قنوت داره. این متن کلام عروه است. خب اینجا باید ببینیم که دلیل این مطلب چیست و اینا. خب روایات ذکر، در این روایات باب 15 از ابواب اعداء الفرائض و نوافلها، باب 15 از ابواب اعداد فرائض و نوافلها، جلد 3 وسائل 20 جلدی صفحه 45. در این با کلن 18 روایت چون ذکر کردن که عرض میکنیم. 2 خبر را از کافی نقل میکنه. خبر 3 از محمد ابن ادریس در سرائر. خب ابن ادریس یکی از فقهای بسیار بزرگی است که او حوزه هله را او به وجود آورده. ابن ادریس تقریبا 130 سال بعد از شیخ طوسی بوده که شیخ طوسی در نجف بوده است. اینو ابن ادریس و با همدیگه یک بستگی و قرابت هم دارن که از نواهای شیخ طوسی حساب میشه. شیخ طوسی خب خیلی مهم است اینها در بحث روایات، با اینکه قبل از شیخ طوسی ابن ادریس، قبل از ابن ادریس در بحث روایات و تهذیب و استفسار و من لا یحضر و کلینی کافی نوشته شده بوده. خب اینا هم 4 نفر که نوشته بودن، اینا همش اینها را از اون جوامع اولیه گرفته بودن، منظم کرده بودن، شده بود به اینکه کافی و من رو از رو تحذیب و استفسار. بعدن یک مقداری از احادیث که در اون جوامع نبوده جامانده بوده ابن ادریس به دست آورده. به اون میگن مستطرقات و سرائر. سرائر مال ابن ادریسه، کتابیست در فقه خیلی مهم هم هست و اینا. در آخرش مستطرفات و سرائر که روایاتی که در کافی و تهذیب و استبصار و اینا وجود نداره اونجا ذکر کردن. اینی که در این بحث ما باب 15 هم عرض کردم، یک خبر از ابن ادریسه که از سرائر نقل بکنه. خلاصه حالا میخوانیم 15، باب 15 از ابواب اعداد فرائض و نوافل جلد سوم وسائل صفحه 45. در این باب کلن 18 روایته. دو روایت از کافیه، خبر سوم از محمد ابن ادریس در آخر سرائر ذکر کرده. خبر چهارم و پنجم از شیخ و صدوقه. خبر ششم به بعد تا 18 تا گفتیم، از ششم به بعد دیگه از شیخ توسیه. خب از اینجا توجه ما به این اخبار لازمه که عرض میکنیم. خب ما گفتیم برای اینکه در نمازهای مستحبی همش درکت درکته، عامه با اینجا خیلی اختلاف با عامه داریم، همش درکت درکت خیلی از وتر. گاهی یعنی سعات احتیاط پیش میاد در شکیات یک نماز مثلا میخوانیم پر، اما غیر از همش درکت درکته. اما خب عامه اینطور قائل نیستن، بنابراین اول ما. اما از اینکه دلیل به اینکه باید درکت درکت باشه، یکی از این روایت ها استفاده میکنیم باید درکت درکت باشه. در آخر بحث صلات شرایع اونجا بابی منعقد کرده برای نمازهای مستحبی. خب نمازهای مستحبی ما زیاد داریم، کتاب های دعا غیر دعا ذکر شده که میخوانیم دیگه. نمازهای مستحبی همش درکت درکت ذکر کرده اونجا، نماز حضرت امیرالاسلام فاطمه زهرا ائمه دیگه، اینطور نماز استسقا، نماز جعفر طیار. خلاصه ما نمازهامون به این ترتیبه، نمازهای مستحبی ما همش درکت درکته، بیشتر از این نیست. ولی اهل تسنن اینطور نیستن. یه وقت من خودم عمره مشرف بودم، ما رفتم اونجا نشستم در مسجد مدینه قبل از اینکه اذان بگن طلوع فجر، اونا هم می آمدن نماز بخوندن، ما هم نماز بخوندن. اونا می دونست نماز شروع میکرد 10 رکعت 8 رکعت 7 رکعت می خوند، آخرش مثلا یک تشهد و سلام. ما لازم می دانیم در هر 2 رکعتی یک تشهد و سلام باشه. این هم روایات داره و هم اجماعات زیادی ادعا شده که در جلد 7 جواهر که الان میخوانیم هست. این اجماعات ما 2 جور اجماع داریم، یک اجماع مدرکی داریم، یک اجماع تعبدی داریم. اجماع مدرکی یعنی فقها اجماع دارن، ولی مدرک اون مجمعین هم در دست، مثلا در باب منزوحات بر که در اول شرح لقمه میخوانیم، خب اینا چند قرن قائل بودن به این که اگر در بر یک چیز نجسی واقع بشه باید چند در بکشن تا پاک بشه. در کر و جاری نیست، در کر و جاری پاکه، مگر اینکه رنگش یا بو یا طعم یکی از اوصاف ثلاثه تغییر کنه کرم نجس میشه. آب جاری هم اگر اینجور باشه نجس میشه، رنگش و بو و طعم، این 3 تا. اما چاه را مثل آب قلیل فرض میکردن، گفتن نجاست بیفته باید منزوحات بیر. یادتون است در اول جلد اول شهر لومه خب زیاد ذکر کرده، ولی هر نجاست 40 در 50 در مثلا انتر ذکر کرده. این چند قرن حاکم بود، به اجماع هم بود، ولی از زمان علامه به این طرف دیگه این نیست. آب چاه هم مثل آبهای کر و جاریه، تا احد اوصاف الثلاثه تغییر نکنه نجس نمیشه. با اینکه اجماعات خیلی زیاد که حاج آقا رضای همدانی داره که در کمتر مسئله است این همه اجماع باشه، ولی دیگه اجماع به درد نخورد، چون مدرک مجمعین همون روایت بود. اونا هم اجتهادن گفته بودن، اجتهاد اونا برای ما حجت نیست، ما از همون روایت استفاده کردیم. بگه نه آب چاه همینطور روایت داریم که ما البر لا یفسده شیئون لأن لهم ماده الا یتغیر ریحش یا طعمش و اینطور یا رنگش تغییر کنه. بالاخره اینطور اجماعات، اجماعات مدرکی هستند. اجماعات مدرکی که مدرک مجمعین در دست ما باشه به درد نمیخوره، چون عمده اون مدرک است و این طور پیارز کردم. اما یک اجماعات تعبدی داریم، یعنی اجماعاتی داریم که سیره متشرع، سیره فقها بر اون جاری شده، ذکر میکنن مدرک هم درست در دست نداریم، اما خب این اجماعات تعبدی است، میپذیریم برای خاطر که خلفان انسلف در کتابشان ذکر کردن، خودشون مقید بودن. مثلا ذهاب و خمره مغربیه، مثلا ما قائلیم در مشرقیه مغربیه، ما قائلیم به این که نماز با غروب نمیشه نماز خان، بلکه باید سر کرد که ما ذهاب و خمره بشه. در روایت هم دلیل محکمی نیست، اما به اندازه این محکمه در میان شیعه تشیع و فقهای شیعه در برابر اهل تسنن این ما معتبر می‌دانیم. البته آیت الله خویی رضوان الله علیه یک مبنای داره و با این مبنا که من عرض می‌کنم فرق داره، او فقط به روایت نگاه می‌کنه، ولی ما نخی در نظر ما اون ارتکازات متشرع، اون سیره و عملی اونها، این طور اجماعاتی که مدرکش اخبار و روایات نیست، بلکه اجماع تعبدی. اون اولی اجماع مدرکیه به اون ترتیب که عرض کردم. دومی اجماع تعبدیه، بله اون اجماع تعبدیه، مثل اون سیره مانند قبول داریم. خلاصه سیره متشرعه، سیره فقهای ما در شرع اسلام این است، به اینکه نمازهای مستحبی همه درکعت درکعت، خلاف عامه که رو عرض میکنیم. حالا اولین روایات را عرض کنیم. در اینجا گفتیم که این باب 15 از جلد 3 وسائل صفحه 45 18 تا روایاتشان ذکر کردن. حالا اون چی کرد؟ آن به بحث ما بیشتر مربوطه. اول خبر دوم میخوانیم. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. عبدالله ابن جعفر یکی از مشایخ مهم قم بوده، از علما، از فقهاست، خیلی مهم است اینها که در اینجا بنده نوشتم که با مراجعه به کتاب فقهی ما عبدالله ابن جعفر قرب الاسناد، یعنی سندش علو داره نزدیک هر که سند هرچی کوتاه‌تر بشه یک مزیتی است برای خبر، سند هرچی طولانی بشه اون نسبت به این از اون مزیت در خالیه. قرب الاسناد ایشان سعی کرده ببینید که سندهای کوتاه کوتاه جمع کرده. خود عبدالله جان شیخ القمیین و وجه هم، این شیخ قمیین وجه قم، چون خیلی مهم بوده در قم، در نماز در زمان شیخ صادق اینا 200,000 محدث در قم وجود داشته، این خیلی مهمه، و 300,000 محدث هم در نیشابور وجود داشته. این الان هنوز هم حوزه ها به اون حد نرسیده. خب 200,000 محدث در یک شهری باشه مثل قم، خب این کتاب و کتابخانه و شاگرد و تشکیلات زیاد لازم داره دیگه. اینطور بوده حتی شیخ مفید از شاگردان شیخ صدوق اومده قم درس خوانده، استاده صدیق و سعید و بعد از این روح مرد مفید و یک کتابی هست به نام عرض کنم که نخبت المقاله، این حالات علما را به شعر در آورده، کسانی که حافظشان قویه حفظشان خوب خیلی به در اونده زیرک بوده که برای میگه بیدین که استادو شیخ مفید را میگه استادو صدوق و سعید، استاد شیخ مفید صدوق است و بعد ازن ازد این 77 این روح ابجده و بعد ازن روح امر المفید. خلاصه عبدالله ابن جعفر شیخ قم میگین از خیلی مهم است، میگه قدم از کوفه و به کوفه رفته، اونجا جمع شدن، ازش اخبار رو باز شنیدند و این خیلی مهمه. عبدالله ابن جعفر در کتاب قرب الاسناد خودش ان عبدالله ابن الحسن عبدال، ما اینجور روایت ها را خوب عمل میکنیم چون در نظر ما اون چه مهمه حصول اطمینانه. ما یه روز گفتیم بازم باید بدانیم مبنا را فرق میکنه، یک مبنا باید اتخاذ کنیم. مبنای آیت الله عظمای خویی این است که به اون سند نگاه میکنه، در اون سلسله سند یک یک افراد حساب میکنه. اینجا اکنون فاس کنه بنا به این فتبین و محبوش اینه که اگر خوب باشن عمل میکنه. اما آیت الله عظمای بروجرد و امام اینها و ما هم تبعیت این کس که نه، ملاک حصول اطمینانه. یک خبر ایک بینیم در کتب فقه ها مورد توجه بوده، فتوا دادن، عمل کردن به این، ولی سندش هم ضعیف باشه. عمل فقها این شهرت اون ضعف سند را جبران میکنه. به عکس اگر یک چه خبر صحیح باشه، اعراض کردن، اعراض اونا باعث شده اون خبر دیگه از حجیت ساقط میشه، ضعف پیدا میکنه. حالا یعنی مبانی خودتون را باید اول اتخاذ کنید که ما از چه جهت روایات حجت نداریم، هر کس روی مبنای خودش. عبدالله ابن حسن که اینجا ذکره این پسر حضرت مجتبی علیه السلام، اما سابقه خیلی خوبی نداره. این با امام صادق علیه السلام هم ارتباط منفی داشت و خلاصه این است که مثلا اون وقت که بنی عباس قیام کردن، خب اونا خب در قیام بنی عباس فرزندان و نوه های نبیل حسن مجتبی علیه السلام خب خیلی نقش داشتن دیگه اونا در اینجا. این هم جز همون است، اونا بعضیشون خیلی خیلی خوبن، اما عبدالله ابن حسن به امام صادق علیه السلام خیلی توجه نمی کرد. میگه اون صحفیه، یعنی خیلی مطالعه کرده، علمش از کتاب گرفته، من رو اون مطالعهش بیشتر از منه، ولی خودش از من با ثباتتر و بهتر نیست از نقبل چیزا. این عبدالله ابن حسن آقای خویم این تضعیف میکنه در این سند اینه. با اگر سند باشه بعد روایت از جهت عبدالله ابن حسن خب ممتاز نیست، اما ما به سند دیگه نام کنم عمل فقها ها. خب حالا خبری بخونم عبدالله جعفر پی قربان اگه کسی اشکال داره بین میسه ببینیم چیه، من اینجا میخونم همه استفاده میکنیم و یک کلمه حرف این اشکال نمیشه که بله. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عبدالله حسن، از عبدالله ابن حسن که گفتیم که این چه شخصی رو نقل میکنه، ان جده علی ابن جعفر، خب جد ایشان جد عبدالله ابن حسن علی ابن جعفر. علی ابن جعفر خیلی با جلالت و عظمت، همین که به قول در قم مدفون علی ابن جعفر، ان اخیه موسی بن جعفر قال سألت عن الرجل يصلي النافله، شخص نافله میخونه، ایصلح له ان يصلي اربع ركعات لا يسلم بینهن، شخص نافله میخونه یا میتواند چهار رکعت نافله بخونه و سلام بر الله، لا الا ان يسلم بین کل دو رکعتین، نافله باید بین کل دو رکعتین سلام باشه، تشهد و سلام. خب این خبر خبر دوم باب بود، اما خبر سوم هم نمیخوام بخونم. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر، این دیگه مثل سوال که نقل بکنه دیگه در کافی و تهذیب و استبصار و من لای حضور نیست، این از همون کتاب ابن ادریس گرفته، گفتم در آخر کتابش مستطرفات و سرائر. محمد ابن ادریس فی آخر سرائر نقلن من کتاب حریز ابن عبدالله. خب بعدن بخواییم آقای خویی باز به اینجا اشکال میکنه که این مرسله ابن ادریس، خب خیلی در حدود 600 هجری و اینا بوده. حریز خب معلوم است که از اصحاب امام صادق ایناست دیگه. محمد ابن ادریس نقلن عن کتاب حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر. حریز هم بسیار خوب است، از علمای خوب، از فقهای بسیار بزرگ، از روایات بسیار خوب. عن ابی بصیر، ابی بصیر یحیی ابن قاسم اسدی است. ما چند تا ابو بصیر داریم، اما ابو بصیر مطلق اسمش یحیی ابن قاسم اسدی. اونا را اسمش میگن ابو بصیر لیث ابن بختری، اونا را اینطور میگن اسمش میگن، اما این اسمش نمیگن چون بس که مشهوره. یک کتاب هم داریم به نام الجوامع الفقهیه. این کتاب کتاب بسیار خوب و قطوری است. در زمان آیت الله دانای بروجردی هم مورد مراجعه و مطالعه ما بود. اونجا خیلی استاره جمع کرده. یکی این که یک رساله در این که ابی بصیر مطلق که بله ثابت کرده. ابی بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است و بسیار بسیار جلیل القدر و این نابینا بوده. اما یکی از محدثین بسیار بزرگه. یک روز آمد خدمت امام صادق علیه السلام که می آمدن برای درس گرفتن، گفت مردم به من میگن که خب تو این همه خدمت امام صادق میری، از ایشان حدیث میشنوی، با حافظه قوی که در ذهن داری، خب بگو اون چشمش بینا کنه. اونا که میگن ما مرده زنده میکنیم، چشم را بینا میکنیم، چی میکنیم؟ خب آمد گفت که ابن رسول الله من به همین اندازه خیلی خدا را شکر میکنم، ولی مردم بگن چرا چشمت از امام صادق نگرفتی؟ حضرت فرمود بیا نزدیک. آمد نزدیک و دست کشید رو چشمش، چشمش بینا شد. بله امام صادق است. گفت چه میبینی؟ گفت بله من زمین و آسمان همه جا رو میبینم. و ارانی ابوک، پدرش مثل باقر هم چشم رو بینا کرده بود. من همون که او وقت دیدم حالا میبینم. گفت چه پدر من چشمش رو بینا کرده بود؟ چه؟ گفت اون وقت به من چشم را که بینا کرد، گفت شما یک مقامی و موقعیتی داشتی در آخرت، در نتیجه تحمل اون نابینا بودن. البته محدثی، راوی هستی، خیلی خوبی، اما اون را از دست دادی. اگر تحمل میکردی تا آخر عمر اون نابینا بودن را، یک موقعیت خیلی بالاتر بود. گفت یا ابن رسول دعا کن مثل اول بشم. حضرت دعا کرد مثل اول شد، حضرت باقر. حالا امام صادق همین کار کرد. امام صادق هم دست کشش بینا شد و گفت نه من دلم بخواد که همون مثل اول باشم. اینا علی حال ولیکن خیلی جلیل القدره. محمد چیز بیاشید ارز کنم که ان علی ابن جعنفی مسلم اونو که خواندیم. بله این حریز، حریز ابن عبدالله گلنده اینجا نوشتم که حریز ان با مراجعه با کتاب خودم باید بدانیم دیگه. عبدالله ابن جعفری معلوم شده اینا، ولی حریز هم یکی از محدثین بسیار بزرگ. خود عبدالله ابن جعفر که عرض کردیم طبقه هفته، ولی اون دوتای قبلی طبقه شش میشن. خلاصه خبر از نظر ما هر چند که مرسلم باشه، ولی که هرچه هست وقتی که مورد عمل فقهای ما هست اینو مورد اعتماده. خب انه محمد ابن بله این از ابو بصیر اینطور نقل کردن. عن حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر قال قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث وفصل فصل یفصل، یعنی جدا کن، وفصل فاصله بینداز. فرمودن وفصل بین کل رکعتین من نوافل به تسلیم. فصل یفصل یعنی جدا جدا کردن. وفصل بین کل رکعتین من نوافل به تسلیم. خب این خبر سوم این باب بود. خب در این باب گفتیم که 18 خبره. این 18 خبر در این باب دو تا شما خواندیم و برای ما دلیل مهم است و اینا برای مطلبی که بخواییم عرض کنیم به این ترتیب حالا. این 18 تا خبر که در اینجا وجود داره، در این 18 تا خبر بنده نوشتیم که خب خبر از 4 و 5 از شیخ صدوق، اونم به این مطلب دولت داره. خبر 6 به بعد تا آخر باب از شیخ توسیه. حالا ببینید خبر 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 اینا دولت دارن به این که شب از وتر جداست. سن قاعده اینه که شب و وتر یکی. مثلا ابو حنیفه، ابو حنیفه میگه 3 رکعت نماز بخونی، شب و وتر را ما شب میخونیم سلام میریم بعدا میام وتر میخونیم، اون میگه نه خیر شب و وتر 3 رکعت. ما میگیم شب از جداست، شب میخونیم سلام بعدا وتر میخونیم. اما خبر 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 دولت دارن عنایت ائمه که شب از وتر جداست. این است که ما تا اون رأی سنی ها را ندانیم درست به اخبار خودمان درست نفهمیم. اینا چرا اینطوریه؟ این همه تأکید در این اخبار ها برای اینکه اونا شب و وتر را با هم متصل می دانستن به یک سلام در آخر. ولی این خبره که گفتن چند تا خبر دولت دارن که شب از وتر جداست، تو رکعت نماز شب می خوانی، در رکعت دوم سلام می دی، بعد نماز وتر را می خوانی. اینطوریه. خب این خبر 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 اینطوریه. خب این چه مورد که ابو حنیفه در اینجا مخالفه. ابو حنیفه می گفته بیدین که شب و وتر با هم باید بخونیم، متصل به هم باشن، در آخرشون یک تشهد است، یک سلام. البته ابو حنیفه هم چون خیلی موقعیت داشته، ائمه عنایت داشتن در برابر و این طور بیان کنه، هر کجا که این طور بیان مکرر و خواهده شد منوش ائمه عنایت دارن، گفتن انتم افقه و ناس، وقتی که مد کلام ما رو درست بفهمید. خب ابو حنیفه خودش 2 سال هم در پیش امام صادق درس بخونده، میگفت لولا سنتان لهلکن نعمان، اسمش نعمانه، اگر اون 2 سال پیش امام صادق درس نخونده بودم من هلاک میشدم. ولی بعدا کم کم خودش دیگه موقعیت پیدا کرد و حضرت امام صادق که از حجاز به عراق میامد، چون برای که اینا خب جزء عراق و حکومت بنی عباس در عراق بود دیگه، چندین دفعه حضرت صادق از حجاز به عراق می آمد، گاهی هم منصور دوان قمصان به اجبار می آوردن حضرت را. بله وقتی می آمد یک دفعه آمد ابو حنیفه آمد خدمت حضرت، حضرت طالب دار انت فقیه اهل عراق. بله مطلب در احتجاج تبرسی که امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه مناظره میکنه در اینجا، میگه که شما فقیه. بله گفت به چه فتوا میده؟ قرآن. حضرت دوست جا از قرآن پرسید، گفت برای که مثلا من دخل و کانا آمدن کجا را بگه من دخل و کانا آمدن؟ گفت برای این خانه کعبه است و مسجد حرامه. حضرت فرمود میگه حجاج ابن یوسف در اون چقدر آدم ها را کشته که اونجا کشته. خب برسید گفت قرآن کسید باید فتوا بده از قرآن که بفهمه خود. گفت نه من به قیاس آورم کنم. حضرت فرمود خب بین زنا و قتل کدامش مهمتره؟ گفت خب معلوم است که قتل مهمتره. حضرت فرمود در زنا 4 شاهد میخوان، در قتل 2 میخوان. آیا نماز مهمتره یا روزه؟ گفت برای این که خب نماز مهمتره. گفت زن حائض شد پاک شد نمازش قضا نداره، ولی روزش خورد و روزش قضا بگیره. هر چی خلاصه حضرت پرسید اینی که مطالعه کنه در احتجاج تبرسی مناظره امام صادق با ابو حنیفه. آخرش فرمودن به این که من دیگه فتوا نخواهم داد، دیگه به قیاس عمل نخواهم کرد. از آن کلا ان حب ریاست خیر و تارکیک. گفت حب ریاست مانع خواهد شد. نه اینطور نیست. ابو حنیفه از جمله کسانی که قائل است بر این که شب و وقت با هم یکی، این سرکت یک نمازه و ولی ما قائلیم که دو نماز دو سلام داره. خب در اینجا وقتی که وقت تمام شد بگید. شیخ طوسی هم در خلاف ذکر کرده که این اختلافی که ما بین شیعه و سنی وجود داره، آدرس بگم شما تا مطالعه کنید، خلاف را تا انشاءالله برای بقیه این مطلب پرداخت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بله، در کتاب خلاف مسئله 267 از کتاب صلات جلد اول خلاف، مسئله 267 از کتاب خلاف، اونجا ایشان میگه بین که باید هر دو رکعت سلام و تشهد باشه، ولیکن نه شافعی اینطور قائل نیست، ابو حنیفه قائل نیست اینا، و مالک هم اینطور قائل نیست. این ما میگیم از مختصات شیعه است که قائل هست در نمازهای مستقبل لازم است بعد دو رکعت یک سلام و تشهد، ولی اونا میگن نخیر 8 ساعت 10 رکعت 5 رکعت اینطور قائل نیستن. بقیه رو انشاءالله پر درس میکنیم.